جوابی نیومد. بعد گفتم شاید رفته تو باغ یه گشتی بزنه. گفتم اتاق رو تمیز کنم، دیدم پنجره باز، رفتم پنجره رو ببندم، دیدم خانم با صورت تو باغ چه افتاده. خدا میدونه چقدر ترسیدم. بعد از اون روز هر شب خوابای بد میبینم جناب پلیس.
بله خب صحنه ترسناکی بوده، طبیعی کابوس ببینید. خیلی خب ببینیم تو این اتاق چی پیدا میکنیم. چقدر این اتاق به هم ریخته است.
مامورا گفتن هیچ چیزی رو جابجا نکنیم، به چیزی دست نزنیم، برای همین اتاق به هم ریخته است.
معلومه خانم آدم منظمی نبوده.
والا فکر کنم بابت حواس پرتی و ناراحتیشون بود. من هر روز براشون همه چیزو مرتب میکردم، اما فرداش که میومدم میدیدم همه چیز نامرتب.
بله بسیار خوب، شما پایین باشین، جایی نرین. اگه چیزی پیدا کردم بازم ممکنه لازم باشه که باهاتون صحبت کنم.
چشم چشم، هر جور شما امر کنید.
خیلی بفرمایید.
با اجازه.
سلام. حال زنم چطوره؟
هنوز تو اغماست. حال خودت چطوره؟
نمیدونم، اصلا متوجه نیستم که روز میشه که شب.
همکارای من اون پیر مرد و دختری رو که رسوندیشون پیدا کردن، اونا حرفاتو تایید کردن.
پس فهمیدین من بیگناهم؟ فهمیدین راست گفتم؟ آزادم میکنین خدا رو برسونم بیمارستان؟
نه نه هنوز نه، تا وقتی همسرت به هوش نیومده برای تبرئت به مدارک و شواهد بیشتری احتیاج داریم. متاسفانه اون پیر مرد و پیر زنی هم که برات کار میکنن، کمالی و نیر خانم، اون ساعت خونه نبودن که به نفع شهادت بدن.
لابد میخواین دوباره وقایع اون روز از اول براتون تعریف کنم؟
نه میخوام در مورد اعتیاد همسرت برام حرف بزنی.
اعتیاد؟ ببخش من متوجه منظورتون نمیشم.
از آقای کمالی شنیدم که سر مسئله اعتیاد خانومت با برادر زنت حرفت شده. ضمناً من توی اتاق خانوم دو سه تا قرص پیدا کردم، حالا دادم آزمایشگاه تعیین کنن که چیه.
سریا همه چیز زندگی منه. از وقتی با اون آشنا شدم زندگی واسم معنا و مفهوم دیگه پیدا کرد. خانواده من موافق نبودن، چون فکر میکردن ازدواج اینترنتی آخر عاقبت نداره. پدر اونم مخالف بود، چون فکر میکرد که خانواده ما از لحاظ مالی و فرهنگی پایین تر از اوناست. اما به هر زحمتی بود دو طرف راضی کردیم.
کی متوجه اعتیاد خانمت شدی؟
تقریبا یکی دو ماه بعد از ازدواج اون بود که متوجه شدم معتاد به مصرف مواد مخدره.
تو هیچ عکس العملی نشون ندادی؟
فکر کردم همینطوری تفریح این کارو کرده، زیاد توجه نکرده.
اشتباه بزرگی کردی.
بله همینطوره، ولی عشق دیگه.
بله
زبون آدم و کوتاه و مغز و پوک میکنه. مدتی که گذشت سیگارش بیشتر شد، مدام قول میداد که ترک میکنه، اما فقط حرف میزد.
و تو هم میریختی تو خودت؟
نه باش صحبت کردم، اول به زبون خوش، بعد با لحن تندتر. با هم درگیر شدیم.
دعواتون شد؟
در حد شکستن ظرف و ظروف خونه، ولی خدا شاهد دستم روش بلند نکردم.
خب بعد چی شد؟
حرکت رفت خونه پدرش، با پدرش تلفنی حرف زدم، اما فقط بهم فحش داد. دو روز بعد از رفتنش سرزده رفتم خونهشون، اونجا دیدمش که داشت با زن دوم پدرش مواد مصرف میکرد،
با سهیلا.
یه هفته سراغش نرفتم، تمام هوش و حواسم پیش اون بود. هر موقع تلفن میزد فکر میکردم اونه. بعد بهم زنگ زد، حساب درمونده و عصبانی بود. با گریه ازم عذرخواهی کرد و برای ترک اعتیادش کمک خواست. رفتم دنبالش، بردمش بیمارستانی که یه ماه بعد کاملا اعتیادش رو ترک کرد.
حتی سیگار کشیدن؟
آره حتی سیگار هم کنار گذاشته بود. اومدیم همون خونه ییلاقی، 4-5 ماهی بود که اونجا بودیم، کاملا ترک کرده بود. منم دیگه خیالم راحت شد.
ولی ماجرای مصرف موادش تموم نشد، درسته؟ دوباره مصرف کننده شده بود، مگه نه؟
یه ماهی بعد از برگشتنم بود که متوجه حالات غیرعادی شدم. چرت میزد، بی حوصله بود و سیگارش هم کنار نذاشته بود.
بازم میرفت سراغ پدرش رو، دوستاش رو؟
خونه پدرش اصلا نمیرفت، خونه هیچ کدوم از دوستاش هم نمیرفت. به خودم گفتم شاید یه دوره کوتاه عصبیه، شاید خودش خوب بشه. یه شب نصفای شب بود بیدار شدم، دیدم تو تخت نیست. دنبالش گشتم، پیداش کردم.
در حال مصرف مواد.
توی دستشویی داشت مواد مصرف میکرد. هروئین. دیگه حال خودمو نفهمیدم. کتکش زدم، التماسش کردم، به دست و پاش افتادم. دوتایی تا صبح حرف زدیم و گریه کردیم. قول داد دیگه این کارو نکنه. بعدم خواهش کرد از این موضوع به کسی حرفی نزنم. بهم گفت اگه دوباره دست به این کارو زد بکشمش. میدونی؟ گفت که میتونم بکشمش.
ببخشید جناب سروان.
بله.
همین الان از بیمارستان خبر دادن که ثریا ماکان به هوش اومده. ظاهرا حال عمومیش هم خوبه.
ثریای من خوبه، به هوش اومده. خدای شکرت. خدای صد هزار مرتبه شکرت.
من الان میرم سمت بیمارستان. تو هم یه سر برو آزمایشگاه ببین جواب آزمایش اون قرصا اومده یا نه.
منم میتونم بیام بیمارستان.
با من نه. ولی همین الان هماهنگی لازم رو انجام میدم تا دو تا از همکارام شما رو بیارن بیمارستان.
خیلی ممنونم سر.
خانم معتمد. ثریا خانم، حالتون خوبه؟ میتونید به چند تا سوال من جواب بدین؟
شما؟
من سروان رضوی هستم، مسئول پرونده ماجرای سقوط شما.
شوهرم کجاست؟ رضا کش؟
اون تو راهه، همین الان هست که برسه. خانم شما یادتون میاد که چه اتفاقی افتاد؟
بعد یادم میاد رفتم تو بالکن.
خب کسی شما رو پایین انداخت؟
کسی منو پایین انداخت. صبح سرم درد میکرد، بیقرار بودم، انگار تمام غم دنیا رو ریخته بودن تو دلم. هر وقت که مریض بودم رضا ناراحت بود، خواستم تا اون بر میگرده حالم بهتر شده باشه. اونا رو خوردم.
چیا رو؟
چند تا قرص فرهاد بهم داده بود. گفتم یکیشو که بخورم حالم بهتر میشه. دوستشو خوردم تا خیلی خوب بشه حالم. وقتی قرصا رو خوردم طور عجیبی شده بودم. کنار پنجره که واسطه بودم همیشه خیلی قشنگ و بزرگ بود.
بعد رفتیم توی بالکن، درسته؟
بله، اون پایین خیلی قشنگ شده بود، همه چه گل بود. احساس کردم مثل یه پرنده سبک شدم، دلم خواد پرواز کنم. یکی چیزی نفهمیدم. شوهرم کجاست؟ چرا دیدن من نمیاد؟
اون به زودی میاد به دیدن شما. بسیار خوب، چیزی که میخواستم فهمیدم، بعدم میبینم اتون. سلام آقای معتمد.
باش صحبت کردیم جناب سروان. گفتش کار رضا بودی، از پشت هلش داده و باش درگیر شده.
نه، دختر خانم شما رو کسی هل نداده. خودش افتاده پایین، احتمالا به خاطر عوارض جانبی قرصایی که پسرتون بهش داده.
فرهاد؟
بله بله. کجاست پسرتون الان؟
رفت از بوفه پایین ساندویچ بگیره. دخترم ثریا حتما داره از جا میگه. امیدوارم حرفاشو جدی نگیرید.
چرا نباید جدی بگیرم آقای معتمد؟
خب معلومه، اون تازه بعد از چند روز از کما بیرون اومده، هوش و حواس درستی نداره.
اتفاقا به نظر من که هوش و حواسش اصلا مشکلی نداشت.
حتی اگه هوش و حواسش مشکل نداشته باشه بازم باید تو درستی حرفاش شک کرد.
چرا؟
خب معلومه، اون هنوز انقدر از رضا وحشت داره که این حرف رو از خودش در آورده.
چرا باید همچین کاری بکنه؟ اون میدونست که من یه پلیسم، کافی بود حقیقت رو بگه تا برای همیشه از این وحشت خلاص بشه.
شما نمیدونین ترس بعضی وقتا چقدر میتونه قوی بشه.
چرا، اینو خیلی خوب میدونم. بعد از 20 سال کار توی اداره پلیس خوب میدونم که ترس چطور میتونه منشأ کلی از جرایم باشه.
یعنی شما باور میکنین که آدم با خوردن 2-3 قرص خودشو از پنجره طبقه دوم بندازه پایین؟ واقعا مسخره.
برای اینکه باور کنم یا نکنم منتظرم.
منتظر چی؟
جواب آزمایشات.
آزمایشات؟ چه آزمایشات؟
من قرصایی رو که سرایا خانم خورده پیدا کردم، فرستادم آزمایشگاه.
بفهمید آقا جون، براتون ساندویچ گرفتم. بوفش فقط ساندویچ. اتفاقی افتاده؟ چیزی شده جام سروان؟
چرا در مورد قرصایی که به خواهرتون دادین به من چیزی نگفتین؟
من؟
بله.
من قرصی بهش ندادم.
جدا؟ آقای معتمد، شما چرا در مورد اعتیاد دخترتون چیزی به من نگفتین؟
اعتیاد؟ مگه سریا معتاد بوده؟
شما نمیدونستین؟ ظاهرن شما جفتتون کوچه هاشا رو انتخاب کرده.
این حرفا صحت نداره. دختر من معتاد نبود. اگه اون اعتیاد داشت من میفهمیدم.
پس شما در جریان نبودی. شما چی آقا؟
من که ایران نبودم.
سلام جناب سر.
سلام مسعود جان، نتیجه آزمایش آوردی؟
بله بفرمایید.
ممنون. راستی بفرمایید غذاتون رو میل کنید سرد نشاوید.
پشتی هم خوب شد. میخوام ببینم تو اون برگه چی نوشته.
بسیار خوب، این هم نتیجه آزمایش. اجازه بدین. طبق نتیجه آزمایشگاه، بله، دخترتون قرص اکستازی مصرف کرده.
چی؟
یه جور ماده روانگردانه، یه مخدر توهمزای قوی. کسی که از این نوع مخدر استفاده کنه به صورت موقت دچار نشاط و سرخوشی میشه، اما بر اعمار و رفتارش کنترل نداره و دچار توهم شدید میشه.
حتما اشتباهی شده.
شایع ترین اثرش اینه که شخص قدرت درک ابعاد رو از دست میده، در خودش احساس قدرت فوق‌العاده‌ای میکنه که حتی پریدن از ساختمان‌های بلند هم در نظرش کار ساده‌ای میاد. خیلی خوب آقا فرهاد.
بله.
همچنان میخوای دادن این قرص رو به خواهرت انکار کنی؟ البته انکارش جرم تو فقط سنگین تر میکنه. همین به نفعته که حقیقت رو الان بگی. شما اون قرص رو به خواهرتون دادین، خودتونم مصرف میکنی، درسته؟
من قصد بدی نداشتم. آخه سریا خیلی افسرده بود، خودم قبلا از این قرصا مصرف کرده بودم.
و فکر کردین در حقش دارین محبت میکنین؟
خب واسه من همچین تأثیر شدیدی نداشت. من فکر نمیکردم اینطوری بشه. من فقط برای کمک به اون این کارو کردم.
بسیار خوب. سلطان رضایی.
بله قربان.
ایشون رو با خودتون ببرین اداره برای تحقیقات تکمیلی.
چش خور. آقا بفرمایید لطفاً. خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
یعنی من چه اشتباهی کردم که باید اینجوری شاهد غم و درد و گرفتاری بچه‌ام باشم؟
با خودتون خلوت کنید آقای معتمد. به کارهای فکر کنید که انجام دادید. به کارهایی که نباید جلوی بچه هاتون انجام میدادید. به این کارا خوب فکر کنید.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماشین نویس بر اساس داستانی از آرتور کانان دویل، نوشته و تنظیم برای رادیو از حسین یعقوبی، کارگردان جواد پیشگر، تهیه کننده فریبرز گلبان.
میدونی؟ برام خیلی جالبه که ایده های تخیلی ژول ورن داره یکی یکی به حقیقت میپیونده. اولین مدل زیردریایی هم مورد بهره برداری قرار گرفت.
دوست عزیز، زندگی خیلی عجیب تر از تمام چیزهایی که ذهن انسان میتونه ابداع کنه. ما جرأت نمیکنیم چیزهایی رو که در واقع صرفاً یه سری مسائل پیش پا افتادن باور کنیم.
پیش پا افتاده؟ مطمئنی؟
اگه میتونستیم از این پنجره به بیرون پرواز کنیم، بالای این شهر بزرگ بچرخیم، یواشکی سقف‌ها رو برداریم و دزدانه به چیزای عجیبی که اتفاق میفته نگاه کنیم، اون وقت همه ی داستان‌ها با قواعد و نتایج قابل پیشبینیشون چیزای بیمزه و کسل کننده ای از کار در می اومدن. همون چیزهای همیشگی، تنها کمی ترتیب قرار دادنشون تو صفحات عوض شده و با همون شیوه یه نگارش خسته کننده.
ببینم صفحه جنایی دسته.
داشتم فکر میکردم که این نقص گزارش پلیسی که در اون بیشتر به حرفای کلیشه ی قاضی تأکید میشه تا بر جزئیات. به این جزئیات برای مشاهدگر جوهر اصلی کل موضوع رو در بر داره. با این حساب میبینی که هیچ چیز به اندازه یه مسائل پیش پا افتاده غیر طبیعی نیست.
اون صفحه روزنامه رو بده به من.
یا بگیرش. امان از این لندن همیشه مه گرفته.
حق داری واقعا. ببینم این انگشتری که دستته تازه گرفتی؟
این برلیانه، درست میگی؟
واو، برلیانه؟
هدیه یه خانواده سلطنتی هلند به خاطر خدمتی که براشون انجام داد. متاسفانه موضوع اون خدمت اونقدر حساس و محرمانه است که نمیتونم اونو حتی برای تو فاش کنم.
صحیح. خب از پرونده های جدیده چه خبر؟
ده دوازده تایی پرونده روی میزنه، اما هیچ کدومشون چنگی به دل نمیزنن. میدونی؟ مهمن اما جالب نیستن.
چطور میتونه یه چیزی مهم باشه اما جالب نباشه؟
دوست من، دوست من، این حرف از تو بعیده. پرونده های مهم، جنایت های بزرگ معمولا ساده ترن، چون هرچی جرم و جنایت بزرگتر باشه انگیزه ی اون روشن‌تره. از پنجره یه نگاه به بیرون بنداز. شاید اون همون پرونده جالبی باشه که منتظرش هستم.
بذار ببینم. آره، یه خانمی توی پیاده روی روبروی ایستاده.
همون موقع که پنجره رو باز کردم دیدمش که از کالسکه پیاده شد. الان تو چه وضعی میبینیش؟
دودل عصبی مردد به پنجره نگاه میکنه و این پا و اون پا میکنه.
ها، این نشونه ها رو قبلنم دیدم. این پا اون پا کردن یک بانو در پیاده رو به معنی اینه که اون مایله مشورت کنه، اما مطمئن نیست که حساسیت موضوع اجازه یه طرح اون رو بده.
یه نفس عمیق کشید. داره میاد این طرف خیابون.
بیشتر به نظرت عصبانیه یا ناراحت؟ یعنی غمگین؟
حیرت زده و اندوهگین و...
ها. صدای پاش داره از پله ها میاد. الان خودش میاد و موضوع رو روشن میکنه. بفرمایید تو.
سلام آقای هند. سلام دکتر واتسون.
سلام.
روزتون بخیر.
سلام دوشیزه.
سادرلند. آن سادرلند.
امیدوارم من آدم گستاخی ندونید، اما دوست دارم بتونم با این چشمهای ضعیف و نزدیک بین این همه کار ماشین نویسی براتون سخت نیست؟
اوایل سخت بود، اما حالا جای حروفو بدون این که نگاه کنم میتونم. اما شما از کجا میدونی؟ شما یه چیزایی درباره من شنیدین آقای هونت، مگه نه؟ وگرنه از کجا میدونین من ماشین نویس هستم؟
بفرمایید بنشینید دوشیزه سادرلند.
ممنون.
اطلاع از اینجور مسائل حرفه منه. شاید خودم رو طوری آموزش دادم که چیزهایی رو ببینم که دیگران به اون توجه نمی کنن. در غیر این صورت چرا باید برای مشاوره به سراغ من بیان؟ خب من در خدمتتون هستم
آقای هولمز. من به سراغتون اومدم چون تعریفتون رو از خانم اترد شنیدم. شما شوهر ایشون رو به آسونی پیدا کردین، در حالی که پلیس و همه آدمای دیگه فکر میکردن که اون مرده. امیدوارم بتونین در حق منم چنین لطفی بکنین.
شما که دوشیزه هستین، لابد دنبال نامزدتون میگردین.
نامزدم؟ آقای هولمز، من ثروتمند نیستم. مقرری کمی دارم و بابت شغل ماشین نویسی مبلغ ناچیزی بهم میدن. با این همه حاضرم همش رو بدم تا بفهمم برای آقای هازمر انجل چه اتفاقی افتاده.
صحیح. چطور شد که اینقدر با عجله برای مشاوره پیش من اومدیم؟
با عجله از خونه بیرون اومدم چون خونسردی آقای ویندنبکت، یعنی پدرم، در مورد این مسئله عصبانی میکرد. حاضر نبود به پلیس مراجعه کنه. سراغ شما هم حاضر نبود بیاد و چون هیچ کاری نمیکرد و مدام میگفت که هیچ اتفاقی نیفتاده، عاقبت از کوره در رفتم، وسایلمو برداشتم و یه راست اومدم سراغ شما.
مسلماً منظورتون پدر خواندتونه، چون اسم فامیلش فرق میکنه.
بله، پدر خواندم. من به اون میگم پدر.
مادرتون چطور؟ هنوز در قید حیاته؟
بله، مادرم زنده و سلامته. یک سال بعد از مرگ پدرم با این آقای ویندنبکت ازدواج کرد. پدرم در تاتنهام لوله کش بود. مغازه جمع و جوری از خودش به ارث گذاشت که مادر به کمک آقای هاردی سرکارگر اونو اداره میکرد. بعد از ازدواج آقای ویندنبکت مادر رو مجبور کرد تا مغازه رو بفروشه. 4,700 لیر، کمتر از ارزش واقعی مغازه.
دوشیزه سادرلند، چای یا قهوه؟
چای لطفاً.
ببخشید دوشیزه سادرلند، شما گفتید مقرری هم دریافت میکنید. از طرف چه کسی؟
از طرف عموم. اون تو نیوزلند زندگی میکنه. اوراق بهادر نیوزلندی برام به ارث گذاشته که سالانه بابتش 500 پوندم میدن.
آه، 500 پوند پول کمی نیست. از اونجا که سالانه مبلغ 500 پوند آیدی دارید و جز اون از محل کارتونم حقوق دریافت میکنین، مطمئنن گهگاه سفر هم میرید و به شیبه های مختلف از اوقات فراغتتون استفاده میکنین، درسته؟
آه نه آقای هولمز، نه. تقریبا قسمت اعظم این درآمد تو خونه خرج میشه. آقای ویندنبکت آخر هر فصل سود سهام منو میگیره و به مادرم میده. منم با درآمدی که از ماشین نویسی دارم میتونم زندگی کنم. معمولا میتونم 15 تا 20 سفر رو در روز ماشین کنم.
بسیار خوب. خب من آمدم که در مورد این آقای هازمر انجل بیشتر از شما بشنوم.
آقای هازمر انجل، اولین بار اونو در مجلس مهمانی تعمیرکاران وسایل گازسوز ملاقات کردم. پدرم که زنده بود براش بلیط میفرستادن و بعد از مرگ اون هم به یادش بودن و بلیط‌ها رو برای مادرم فرستادن. من و مادرم همراه با آقای هاردی که قبلا سرکارگرمون بود رفتیم مهمونی و اونجا بود که با آقای هازمر انجل آشنا شدم.
واکنش آقای ویندنبک به آشنایی شما با آقای انجل چی بود؟
برخوردش خوب بود. وقتی مادرم بهش گفت که من با یه مرد جوان در اون مهمونی آشنا شدم خندید و گفت اوه چه خوب.
صحیح. خب برگردیم به موضوع آقای انجل.
بله آقا، اون شب باهاش آشنا شدم و روز بعد تلفن کرد. تلفن کرد ببینه ما صحیح و سالم به خونه رسیدیم یا نه. بعد از اون دوبار اونو ملاقات کردیم، یعنی من دوبار اونو ملاقات کردم آقای هولمز و با هم به پیاده روی رفتیم. نامه نگاری هم با هم میکردیم.
به خونتون نیومد؟
میدونین پدر از رفت آمد خوشش نمیاد. اگه میتونست کاری میکرد که هیچ کس به دیدنمون نیاد. همیشه میگه زن باید در محیط خانواده خوش و راضی باشه، ولی همونطوری که همیشه به مادرم میگم هر دختری دلش میخواد برای خودش تشکیل خانواده بده و من هنوز برای خودم خانواده ای ندارم.
محل کار این آقای هازمر انجل کجا بود؟
صندوقدار یه اداره توی خیابون لیدن هال بود.
کدوم اداره؟
بدترین قسمتش همین آقای هولمز، نمیدونم.
اون موقع کجا زندگی میکرد؟
تو ساختمون اداره میخوابید.
خب آدرسش رو نمیدونی؟
نه، فقط میدونم که تو خیابون لیدن هال بود.
پس نامه‌هاتون رو به چه آدرسی میفرستادید؟
به اداره پست خیابون لیدن هال، همونجا میمون تا بره و تحویلش بگیره. میگفت اگه اونا رو به اداره بفرستم سایر کارمنده دستش میندازن که خانمی براش نامه مینویسه. برای همین پیشنهاد کردم که مثل خودش اونا رو با ماشین تحریر کنم، ولی قبول نکرد. میگفت وقتی اونا رو با دست خودم مینویسم به نظر میاد که نامه های منن، اما وقتی ماشین میشن همیشه احساس میکنه که ماشین بین ما قرار گرفته. آقای هونز، فکر میکنم همین به شما نشون میده که چقدر به من علاقه داشت و به چه جزئیاتی توجه نشون میداد.
بله بله، البته البته، خیلی معنی دار بوده. میدونید مدت هاست من این اصل بدیهی رو قبول کردم که جزئیات قطعا از همه چیز مهمترن. باز هم از این نکات جزئی درباره آقای هازمر انجل به خاطر دارین؟
بله، اون خیلی آدم خجالتی بود. آقای هولمز خیلی کمرو و مبادی آداب بود، حتی تنین صداش هم آروم بود. میگفت در بچه که گرفتار تورم عفونی لوزه ها شده و به همین دلیل حنجرش ضعیفه و آهسته و با طمأنینه صحبت میکرد. چشماش هم درست مثل چشمای من ضعیف بود، در زیر نور عینک دودی میزد.
خب چی شد که آقای انجل ناپدید شد؟
یه ماه از آشنایی ما گذشته بود که آقای انجل به خونه ما اومد و از من خواستگاری کرد. من فوری پیشنهادش رو قبول کردم. اونم منو مجبور کرد دستم روی کتاب مقدس بذارم و سوگند بخورم هر اتفاقی که بیفته همیشه بهش وفادار بمونم. مادر گفت که پدرم هم حتما با این وصلت موافقه، آخه اون روز پدر مسافرت بود، اما اعلام کرده که اگه من آدمی رو مناسب ازدواج تشخیص بدم اون هیچ حرفی نداره. قرار گذاشت